الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله صلى على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جهت ششم هست که آیا استثناء حالت ضرورت و حالت جنگ مختص به حکم تکلیفی لبس حریر هست یا حکم وضعی حرمت نماز در حریر هم استثناء شده ازش، حالت ضرورت و هر. اما نسبت به حالت ضرورت، فرض این نیست که در تمام وقت مضطر به لبس حریر، چون اگر در تمام وقت مضطر باشه به لبس حریر، از صلات و لات از خطب حاله، یا باید نماز نخونه یا نماز بخونه در حریر. خب مسلم نماز ساقط نمیشه در عجز از غیر ارکان. حالا دلیلش چیه؟ اجمالا اشاره کنم، دلیل ما بر این که عجز از غیر ارکان سبب سقوط تکلیف به نماز نمیشه، صحیحه عبدالله ابن سنانه که فرموده ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي. فرمود رکوع و سجود در نماز فریضه است. شاهدش اینه که ببینید اگر کسی عاجز بود از قرائت، تکلیف به نماز بدون قرائت داره. لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي، به جای قرائت تسبیح بگه، تسبیح خدا بگه. اما رکوع و سجود قابل اغماض نیست، جامع رکوع، اما از رکوع اختیاری یا رکوع اضطراری، اینها مقوم نماز هستند و با عجز از جامع رکوع و سجود یا جامع طهور تکلیف به نماز ساقط میشه. حریر هم که جزء ارکان و فرائض نماز نیست که لبسش در نماز جائز نیست، بگوییم این مثل این میماند که حدث در نماز مبتلا است، حدث رکن است، اما لبس حریر رکن نیست که نماز با لبس حریر باطل بشود مطلقا. از واجبات غیر رکنیه است اجتناب از لبس حریر. بله؟ نه، فرض اینه که مضطر به لبس حریره، سرمای شدیده، تنها یک لباس حریر است، باید او رو بپوشه، نه این که میتونه لخت باشه. اگه میتونه لخت باشه باید لخت باشه و لخت نماز بخونه، قطعا نمیتونه حریر رو بپوشه. اما فرض اگر کردی مضطر به لبس حریره، نه به خاطر نماز، به خاطر اینکه سرما یا مشکل دیگری هست که باید حریر بپوشد در تمام وقت نماز، اینجا مسلم مانعیت لبس حریر ساقط میشه. اما بحث ما در اضطرار غیر مستوعبه، بحث اینه که اول وقته، تا ساعت 3 بعد از ظهر مضطر به لبس حریر، اما مضطر نیست به نماز در حریر، می تواند نمازش را بعد از ساعت 3 بخواند. ظاهر صاحب عروه اینه که احتیاط مستحب اینه که بگذاره نمازش رو بعدن در غیر حریر بخونه. حالا که حرمت لبس حریر برداشته شد، مانعیت آن هم در نماز برداشته میشه. محقق همدانی هم صریحا همین رو فرموده، فرموده چون دلیلی که میگه که لا تحل الصلاة فی حریر مست انصراف داره به جایی که لبس حریر حرام باشه. اینجا که لبس حریر حرام دیگر نیست، چه اشکالی دارد نماز در این حریر؟ انصافا این درست نیست. آقا چه انصرافی داره لا تحل الصلاة فی حریر مست؟ ما مانعیت یک شیئی رو در نماز یک وقت از دلیل حرمت تکلیفیه آن استفاده میکنیم، مثل این که مشهور میگن نماز در لباس مغصوب باطل است، دلیل خاصی ندارد، چون نهی داریم از تستر به ساتر مغصوب، اجتماع امر و نهی پیش میاد. اگر بگیم این نماز در این ساتر مغصوب هم مصداق واجب است هم مصداق حرام، و چون اجتماع امر و نهی محال است، پس میگیم این نماز دیگر مصداق واجب نیست. خب اونجا تان نهی ساقط بشه دیگه مشکل برطرف میشه، مانع عقلی دیگر ندارد اطلاق وجوب نسبت به این فرد. اما در بحث حریر ما دو خطاب مستقل داریم، یکی این که لبس حریر بر رجال حرام است تکلیفا، و دیگر این که نماز در حریر باطل است لا تحل الصلاة فی حریر مست. دو خطاب مستقل است، وجهی ندارد خطاب لا تحل الصلاة فی حریر مست را منصرف بدانیم به جایی که لبس حریر حرام تکلیفی است. چه وجهی داره؟ اما در حال حرب، خب محقق همدانی اونجا هم فرموده که در حال حرب وقتی تجویز شد لبس حریر بر رجال، نماز در آن هم جایز است. صاحب عروه ظاهرش همینه، بلکه صریح عبارتش همینه که احتیاط مستحب است که در این حال نماز نخواند، ولی از نظر فتوا اشکالی ندارد. این مورد طرفدار بیشتر داره، در مورد ضرورت خیلی ها مخالفن با نظر صاحب عروه و محقق همدانی، ولی در مورد حال حرب بعضی ها گفتن اینجا خب دلیل لفظی خاص داریم که یجوز و لبس الحریر فی حال حرب. در مورد اضطرار عمومات بود، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. میگفتیم خب شما مضطر به لبس حریری، مضطر به نماز در حریر که نیستی، چرا نماز در حریر میخوانی؟ اما در این لبس حریر در حالت دلیل خاص داریم، و اطلاق مقامی جواز لبس حریر در حال هر اقتضا میکنه جواز نماز در این حریر را. صاحب جواهر طرفدار این نظره، بعد فرموده که نگید آقا اطلاق یجوز و لبس الحریر فی حال الحرب اقتضا میکنه نماز در پریر در حال حرب جائز باشه، تعارض میکنه با اطلاق لا تحل الصلاة فی حریر محض که اطلاق و اختزا میکنه نماز در حریر محض جائز نیست، چه در حال حرب چه در غیر حال حرب. و نسبتم عمومه من وجهه، چون یجوز و لبس الحریر فی حال الحرب اطلاق داره، سواء کان فی حال الصلات او فی غیر حال الصلات. لا تحل الصلات فی حریر المحض سواء کان فی حال الحرب او فی غیر حال الحرب، مورد اجتماع میشه اونجایی که هم حال حرب هم حال صلات. یجوز و لبس الحریر فی حال الحرب میگه جائزه، لا تحل الصلات فی حریر المحض میگه جائز نیست. صاحب جواهر فرمودن بله من قبول دارم نسبت عموم من وجه، ولیکن باید این یجوز و لبس الحریر فی حال الحرب رو در این مورد اجتماع مقدم کنیم، چون اقوا ظهورنه، هم موافق عمل مشهوره و هم مناسبت داره با نکته حکم تخفیف و تسهیل امر است بر مجاهدین. اینکه سختگیری می شود بگیم در حال نماز لباس حریر را در بیاورید ای مجاهدان در راه خدا، بله خب این فرمایش ایشان ناتمام. چرا؟ برای اینکه آقا یجوز و لبس الحریر فی حال الحرب حکم تکلیفی رو میگه. یک وقت عادتاً کسی که در حال حرب لبس حریر میکنه در او هم نماز میخونه، خب این میشه دلالت اقتضا، دلالت اقتضا پیدا میکنه بر جواز صلات در حریر، اون میشه اخص مطلق، عام من وجه نمیشه، دلالت اقتضا کن نسته. اما شما که اینو نمیگید، میگید اطلاق داره. عادتا اینجور نیست که انسان در حال حرب لباس حریر بپوشه در نمازم لباس حریر بپوشه. مفاد یجوز و لبس الحریر فی حال رب جواز تکلیفیه، چه ربطی داره به یک حکم آخر که عبارت است از صحت صلات در حریر؟ اطلاق یجوز و تکلیفن میگه جواز تکلیفی در همه احوال هست، ربطی ندارد به جواز وضعی و صحت وضعیه نماز در حریر در حال حرب. یه حکم آخریست این. مثل اینکه یکی بیاد بگه یجوز و شرب الحریب اطلاق داره ولو در حال نماز، چه ربطی داره؟ یجوز و شرب الحریب جواز تکلیفیه. جواز تکلیفی در حال نماز به عنوان شرب علیب چه ربطی داره به اینکه شرب علیب در نماز نماز را باطل نمی کند؟ دو تا حکمه. دو تا حکمه، یجوز و شرب الحلیب. آخه نگفت که یجوز و صلات و معشور بلحلیب، که گفت یجوز و شرب الحلیب، خوردن شیر حلال است، اطلاق داره. بگیم پس اطلاقش اقتضا میکنه در حال نمازم حلاله. خب بله این اطلاقش میگه حلال تکلیفی است، اما اثبات میکنه پس حلال وضعی هم است و نماز را باطل نمی کند. اون حکم دیگری است. ثانیا ببینید، عرض میکنم با خطابات دیگه تذکر دادن که لا تحل الصلاة فی حریر محض، در حال حرف گفتن لب سحری بکنید، در مقام شوکت مجاهدین گفتن اونجا لب سحری بکنید، شوکت اسلام و مسلمین رو نشون بدید به دشمنان خدا. اما حالا آمدید نماز بخونید، لازم نیست در مقابل دشمن لباس رو در بیارید که تیر بخورید یا اظهار ما وجب ستر بشه. نه، میرید در نماز خونه اونجا لباس حریر رو در میارید، نمازتون رو میخونید. فرض اینه اضطرار نیست، اضطرار نیست. بالاخره یا راحت‌تر تحمل میشه کرد سختی جنگ را با لبس حریر یا اظهار شوکت مجاهدینه، اما موقع نماز لباس حریر رو در بیار نماز بخون. ربطی به هم نداره که ما بگیم حالا که جائز است لبس حریر در هر، پس در حال نماز هم جائزه لبسش وزن. ثانیاً بر فرض اطلاقش بگه یجوز و لبس الحریر فی حال الحرب، اطلاقش بگه فتجوز و صلات وزن. تعارض میکنن با لا تحل و صلات و فی حریر مز به عموم من وزن. نه، اگر دلالت اقتضا بود خاص بود، قابل تفکیک نبود عرفاً. اما صاحب جواهر گفته اطلاقش تعارض میکنه با اطلاق لا تحل و صلات و فی حریر مز. آخه این نکات استثنائیه چیه که ما مقدم کنیم یجوز و لبس الحریر فی آل الحرب، چون مناسبت داره با تخفیف و تسهیل هم بر مجاهدین در راه خدا. خب مجاهدین در راه خدا، خدا حفظشون کنه، اما خدا چقدر به اینا تخفیف بده؟ دست خودشه، دوست داره این مقدار تخفیف بده که در غیر حال نماز میتونن لبس حریر بکنن. عمل مشهورم که موجب اقوائیت ظهور نمیشه که. بله، خوب بود صاحب جواهر میگفت بعد از تعارض به عموم منوش تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل براءت از مانعیت لبس حریر در حال جنگ. چرا صاحب جواهر اینو نگفت؟ شاید شبهه داشت. شبهش چیه؟ شبهش اینه که ممکنه بگه استصحاب میگه قبل از جنگ که حرام بود نماز در حریر، اون وقتی که جنگ نبود، استصحاب میگه الانم حرام نماز در حریر. شاید وجه این که صاحب جواهر اصرار داره خطاب یجوز و لبس الحریر فی حال الحرب رو مقدم کنه و لا تحل و صلات و فی حریر مز این باشه که میبینه بعد از تعارض و تساقط نمیتونه به اصل براءت رجوع کنه، استصحاب بقای حرمت صلات در حریر که قبل از جنگ یقین به حدوث آن بود محکم. که البته ما این استصحاب رو قبول نداریم، استصحاب در شبهات حکمیه اونم از قسم انحلالیه. خب اون نمازهایی که در حال غیر حرب است چه ربطی را به این نمازهایی که در حال حرب؟ اینا دو نوع نماز هست. اون متعقن سابق ما حرمت صلات در اون نمازها، این موضوعش متعدده. عرض کردم، حالا من میگم اشکال این استصحاب اینه که استصحاب در شبهات حکمیه ایست که اشکال انحلالیت هم داره. این اشکال رو برخی مثل مرحوم آقای خویی ازش صرف نظر نمی کنن، میگن حکم انحلالیست. حالا برخی جواب میدهند بمانند. بله، حالا اما حالا هست مثل استصحاب نجاست آبی که زال تغیره. خب اونجا حکم انحلالی نیست، نجاست این آب قبل از زوال تغییر نمیدونیم باقیست یا باقی نیست، حکم واحده نمیدونیم باقیست یا باقی نیست. اینجا امرش اصعبه، چون وجوبه، چون حرمت صلات در حریق قبل از حال حرب مربوط به اون نماز هاست که قبل از حرب خونده میشد. ولذا آقای خویی میگه اینجا اشکالش اشده، نمیشه با این استصحاب ثابت کرد حرمت صلات در حریر در حال حرب. خب عرض شد خدمتتون که صاحب عروه بعد از اینکه فرموده احتیاط مستحب اینه که نماز در حریر در حال جنگ نخونه، که ظاهرش اینه که بلکه صریح در اینه که از نظر فتوا ما قائل به صحت صلات در حریر هستیم در حال حرب، که ما اشکال کردیم گفتیم لا تحل الصلات فی حریر، ما از محکمه. صاحب عروه در ادامه فرموده من احتیاط مستحب میکنم در حال حرب یا در حال ضرورت، ساترش رو از غیر حریر انتخاب کنه. تعبیر اینه و حین اذن تجوز الصلاة فیه ایذن، بعد از اینکه فرمود که و یستثنا من حرمت لبس الحریر حال الضرورت و حال الحرب و حین اذن تجوز الصلاة فیه ایذن، در ادامه گفت و ان کان الاحوط ان یجعل ساتره من غیر الحریر. ما یه اشکال داریم به صاحب عروه. آی صاحب عروه، احتیاط مستحب میخوای بکنی، چرا فقط ساترش رو غیر حریر قرار بده؟ طبق احتیاط مستحب بین ساتر و غیر ساتر چه فرقه؟ حالا نظر مبارک شما اینه که در حال حرب نماز در حریر جائز است مطلقا، بعد میگید احتیاط مستحب اگر میخواهد بکند، چرا بعد میگید احتیاط مستحب این است که ساترش را از غیر حریر انتخاب کند؟ نه خیر، احتیاط مستحب این است که کل لباسش را از غیر حریر انتخاب کند. ساتر چه خصوصیتی داره؟ بله ببخشید، به ما چه ارتباطی داره؟ ما به شرعی میگیم سختش در بیاره، سختش نیست آخه، این حکم شرعی نشد. ایشون که برعکس میگه، میگه احتیاط مستحب اینه که ساترش رو غیر حریر قرار بده، اما غیر ساتر رو که اصلا احتیاط مستحب هم نمی کنیم. چه فرق بین ساتر و غیر ساتر؟ فرقی نیست. اگر احتیاطه به خاطر لا تحل الصلاة فی حریر مس احتیاط هست دیگه، خب اینم که فرقی نمیکنه ساتر و غیر ساتر در آن. جهت هفتم، بحث لبس حریر بر زنان. صاحب عروه گفته لا بأس به لبس الحریر للنساء بل تجوز صلاتهن فیه علی الاقوال. اصل لبس حریر بر نساء حکم تکلیفیش که مسلمه، کسی جرأت نکرده نه از عامه نه از خاصه مناقشه کنه در جواز لبس حریر بر نساء. خب آی خویی فرموده که عمده دلیل ما تسالمه بر جواز لبس حریر للنساء. روایات ضعیفه که دلالت بکنه بر جواز لبس حریر بر نساء، ولیکن بعضی از این روایات به نظر ما خوبه. صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی میگه لا یصلح للرجل ان یلبس الحریر الا فی الحرب. این ظهور عرفیش این که رجل خصوصیت داشت که گفت لا یصلح للرجل. روایت صفوان ابن یحیی از یوسف ابن ابراهیم که ما قبول داریم، چون میگیم از مشایخ صفوان است یوسف ابن ابراهیم و ثقه است، داره انما کره الحریر المبهم للرجال. پس برای چی گفت للرجال؟ انما کره الحریر المحض، انما کره الحریر المحض للرجال، مبهم یعنی محض، میدونم محض دیگه، حریر غیر محض که بر همه حلاله، چه بر رجال چه بر نساء، حریر مخلوط که بر همه حلاله. انما کره الحریر المبهم یعنی حریر محض للرجال. مثلا پیرزن زن جوان اینا فرق بکنن آخه. بله نه، حالا بحث حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی جواز لبس حلیل نساء، ولذا اون روایتی که معتبر موسی بن بک بود که میگفت سمعت ابا جعفر علیه السلام ینها عن لباس الحلیل للرجال و النساء، اونو باید حمله بر کراهت بکنیم، نسبت به نساء میشه حکم کراهت. خب این راجع به اصل جواز تکلیفی لبس حریر بر نساء. اما بحث جواز نماز زنان در لباس حریر، این مخالفینی دارد. مشهور قائلن به جواز صلات نساء در حریر، ولی شیخ صدوق در فقیه، صاحب حدائق، شیخ بهایی تمایل داره ایشان و فتوا میدن به این که، یعنی صدوق در فقیه فتوا میده، صاحب حدائق فتوا میده، شیخ بهایی هم تمایل داره که فتوا بده که نماز زن در حریر محض باطله. مرحوم آقای خونساری در حاشیه عروه میگه احتیاط واجب اینه که زنها در نماز حریر نپوشن. در من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق استدلال کرده، گفته آقا در مورد لبس حریر تخصیص دادن زنها را، اما در مورد صلات در حریر که تخصیص ندادن زنها را. لا تحل الصلاة فی حریر محض مطلق، نگفتن للرجال مطلق. چرا از این اطلاق رفعیت کنید؟ خیلی فنی برخورد کرده. لا تحل الصلاة فی حریر محض مطلق از شامل رجال و نساء میشه، مقیدی هم ندارد. صاحب حدائق گفته من فتواتو قبول دارم جناب شیخ صدوق، اما دلیل تو قبول ندارم. چرا دلیل صدوق رو قبول نداره صاحب حدائق؟ ایشون گفته که ببینید روایات نهی صلات در حریر اکثرشون موضوعش رجاله، عنوان رجله، الغای خصوصیت نمیشه که از رجل به مرد. میمونه این صحیحه محمد ابن عبدالجبار که لا تحل الصلاة فی حریر محض. صاحب حدائق گفته این روایت ولو در موضوعش رجل نیومده، اما یه چیزی اومده که اونم مختص میشه به رجل، و اون اینه که در سؤال محمد ابن عبدالجبار نوشت به امام علیه السلام هل یصلی فی قلنسوت حریر مهر او قلنسوت دیباج. زن که کلاه نمیذاره سر، زن سر مردا کلاه میذاره، خودش که سر خودش کلاه نمیذاره. قلنسوه و کلاه این لباس رجال هست. خب قلنسوت حریر مهر یعنی رجال. امام در این رابطه فرمود لا تحل الصلاة فی حریر المهر. مرحوم آی خویی فرموده که نشد جناب صاحب حدائق مورد سوال، مگه موجب تغییر اطلاق جواب میشه؟ حالا مورد سوال قلن صحبت و حریرنه. امام فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة فی حریر المهر. مورد سوال از کی مقید اطلاق جواب بوده؟ ما نمیدونستیم. میگن آقای خویی خب پس شما مثل اینکه طرفدار صدوق هستی میخواهید بگی نماز در حریر بر زنان هم حرام است طبق اطلاق جواب لا تحل الصلاة فی حریر المهر. آقای خویی فرموده نه، من یه اشکال دیگه‌ای می‌کنم بر اساس قاعده اصولیه. اون قاعده اصولیه اینه که اگر یک خطاب مطلقی بود از یک جهت در مقام بیان بود، دیگه نمیشه به اطلاق اون کلام نفی جهات دیگر رو. در مقام بیان این جهته، کاری به جهات دیگه نداره. مثل فکلو مما امسکنا علیکم اطلاق نداره، چون در مقام بیان اینه که کلب معلم سیدش جواز اکل داره برخلاف بقیه حیوانات درنده. باز شکاری اگر بیاد سید رو بگیره و بکشه شما نمیتونید استفاده کنید، ولی کلب شکاری سگ شکاری اگر این کارو بکنه میتونید استفاده کنید. موقع فرستادنش بگو بسم الله بفرستش فکلوا مما امسکنا علیکم. در مقام بیان این جهت اطلاق نداره که اون محل گاز گرفتن این سگ را لازم نیست بشورید. خب اینجا هم همینه. اینجا از حیث این که آیا حرمت صلات در حریر شامل قلنسوه که مالات مفی صلات میشه یا نمیشه، از این حیث سوال کردن، امام فرمود لا تحل الصلاه فی حریر المهر. یعنی فرقی بین مالات مفی صلات و مالات مفی صلات نیست. اصالت الاطلاق دیگه نمیشه محکم بشه نسبت به سائر جهات که بین زن و مردم فرقی نیست. جواب اینه. خب فعلا که بناست هر کسی به گذشته عالم گذشته اشکال کنه، خب ما هم به آی خویی اشکال بکنیم، میگیم آی خویی درست میفرمایید قاعده اصولیه‌ای که شما فرمودید صاحب کفای فرموده اینه، ولی قاعده اصولیه همچین درست نیست. مثال بزنم، اگر شما برید از مولا بپرسید که هل یجب اکرام العالم الفاسق، امام میفرماید یجب اکرام کل عالم. بگیم این فقط میخواد بگه بین فاسق و عادل فرقی نیست، اما بین فقیه و فیلسوف هم فرق نیست، شاید فرق باشه. معنای اون قاعده اصولیه اینه دیگه، ملتزم میشن آیون شما کرد؟ مولا سوال میکنید هل یجب اکرام العالم الفاسق؟ مولا میگه یجب اکرام کل عالم. بگیم قدر متعقه اینه که در مقام بیان اینه که فاسق و عادل فرقی نمی کنن در وجوب اکرام، اما دیگه نمیشه اطلاقی گیری کرد که فقیه و فیلسوف هم فرق نمی کنن. بلا اشکال این خلاف فهم عرفیه، خلاف فهم عرفیه. بابا یجب اکرام کل عالم عرف اطلاق گیری میکنه. اون فکلو مما امسکن علیکم و هی به رخ ما نکشید. اون آیه اصلا ارشاد به تزکیه است. جای دندان سگ نجس باشه یا پاک باشه ربطی به تزکیه نداره، حکم دیگریه. کلو ارشاد به تزکیه است، نه اینکه نشسته بخور. اذا فرل اوداج فکل، یعنی همین جوری نشسته نپخته. بابا فکل ارشاد به تزکیه است، اصلا ارشاد به تزکیه است. همین رو عرض میکنم، فکلو یعنی فهو مزکا، مزکاست. بله؟ نه اصلا مفاد فکلوم ما امسک نهلا که به ارشاد به تزکیه است، رفتی کاری به احکام دیگه نداره. خب پس به نظر ما این بیانهایی که گفتن درست نشد. کلام شیخ صدوق در فقیه قویه. لا تحل الصلاة فی حریر من. جواب امام مطلقه. ولیکن ما یک عرضی داریم. ما قبل از اینکه عرضمونو بگیم یه مثالی از بحث زکات بزنیم. روایت میگه فلغنم صائمت زکات. بعضی ها گفتن این مطلقه، اهم از این که مال سبی باشه مال بالغ باشه. الخمس فی خمسه اشیا، الخمس فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر. اهم از این که مالک این معدن یا کنز یا فائده سبی است یا بالغ است، که در بحث خمس است یا در بحث زکات که فی الغنم صائمت زکاتون، هم از این که صاحب غنم سبی است یا بالغ است. ما یک عرضی داریم، ما اینه که میگیم ظهور عرفی نداره این بیانات، مگر اینکه میخواد بگه مورد تعلق زکات غنم صائم است. اما من تجب علیه زکات یک حکم دیگری است، در مقام بیان او نیست. مورد برا حکم با من یتعلق به الحکم اینا دو تا مطلب هست. ممکنه اطلاق نسبت به مورد حکم منعقد بشه، اما من یتعلق به الحکم در مقام بیان نماشه خطاب. فی الغنم صائمت زکاتون، هر غنمی باشه، بز باشه، میش باشه، اما من تجب علیه زکات البالغ او السبی در مقام بیان نیست. اینجا هم همینه، یعنی ببینید حالا عرض میکنم در همین روایت تطبیق کنم. سألتو عن قلنسوت دیباج فکتب لا تهلو سلات و فیارین من، اما نفرمود لا تهلو علا من، بر کی حلال نیست؟ اونو که نفرمود. نماز در حریر مز جائز نیست، چون سوال کرده بود، چون سوال بود، اگه سوال نبود نمی گفتیم این را، چون سوال قرینه شده که داره از مورد سوال میکنه. که آیا قلنسوه حریر نماز در او حلال یا حرام، کاری به افراد نداشت. سائل نمیخواست بگه بین زن و مرد فرق است یا فرق نیست، نظر به مورد داشت. امام هم ظهوری بیشتر از این جوابشون نداره که این مورد هم داخله در مانعیت صلات فی الحریر هست. اما من تجب علیه ان الصلات فی غیر الحریر در مقال بیان اون نیست، شاید اون مربوط به رجال باشه. آی خویی فرقش با عرض ما اینه که یه قاعده اصولیه رو به رخ کشید. اون قاعده اصولیه نقض میشه با اون مثالی که ما زدیم که سألته عن وجوب اکرام العالم الفاسق و کتب علیه السلام یجب اکرام کل عالم. یجب اکرام العالم، عموم هم نگید اطلاق بگید، یجب اکرام العالم. کدوم عرض میپذیره از ما بگیم فقط در مقام بیان این است که فرق بین عادل و فاسق نیست در وجوب اکرام، اطلاقش را نمیشود محکم قرار داد نسبت به سایر جهات. منکریم، چون اونجا حیث هر دو مورده، عالم عادل، عالم فاسق، عالم فقیه، عالم فیلسوف، همه مورد وجوب اکرام. به این خطاب تمسک نمی کنی. کجا؟ که کل مورد رو گفتی، صلات و فی مالاکل فرمود از صلات فی مالاکل فاسدون دیگه. حالا پرونده باز نکنید ما رو تو این پرونده های مختلف قرار بدید. اون یه حساب دیگه ای داره، اون کل واقعه رو سوال کرده دیگه. سأل تو عن الصلات فی ما لا یوکل، خب امام فرمود از صلات فی ما لا یوکل فاسدون دیگه، دیگه اطلاق داره دیگه، چه مرد چه زن. همینی که اینجا هست، این دوتا مثال رو از شما سوال میکنم. مثال اول اینه که سألته عن وجوب اکرام العالم الفاسق، امام در جواب نوشت که یجب اکرام العالم. شما رو به وجدانتون، شما رو به هر کس که قبول دارید، یجب اکرام العالم رو عرف اطلاقی نمی کنه؟ چه عالم فقیه، چه عالم فیلسوف، چه عالم عارف. این مثال با این مثال دوم که فلغنم سائمت زکاتون، خب این ناظر نیست به من تجب علیه زکات، مورد رو داره میگه. اینجا هم مورد رو سوال کرد که آیا قلنسوه حریر مشمول نهی از صلات در حریر هست یا نه. امام فرمود لا تحل الصلات فی حریر مسجد. اصلا مطلبش لا تحل الصلات فی حریر مسجد علا ای مکلفن، علی الرجال او علی مطلق الرجال و النساء، در مقام بیان اون جهت نبوده. ولذا ما قبول داریم نظر مشهور را که یجوز للنساء الصلاة فی الحریر ولو کان حریرا محضا، با این بیان صاحب حدائق فرموده که من این خطاب لا تحل الصلاة فی الحریر محض رو مختص رجال میدونم به قرنی قلنسوه که کلاه مربوط به مرد هاست، ولیکن سه تا دلیل دیگه دارم بر این که زن در حریر نماز بخونه باطله. سه دلیل من قویه، انشاءالله صبر کنید تا روز شنبه ادلم رو بگم. صاحب حدائق اینجور فرموده، ببینیم ادلش قویه یا نه. انشاءالله روز شنبه این بحث رو دنبال میکنیم. فردا بحث ماهیت پول مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.